ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش هایی داریم در مورد انفجارها در عینومینه ولایت کندهار، محکوم شدن آن توسط رئیس جمهور کرزی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. دو تن از اختطافچیان یک پسر تاجر در هرات امروز در زندان هرات اعدام شدند. در انفجار یک ماین کنار سرک امروز در شهر خوست یک سرباز پلیس سرحدی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند و در چندین حمله جداگانه در عراق بیش از 75 تن کشته شدند. گزارش ها می رسانند که دو تن از اختطافچیان یک پسر خردسال یک تجار در هرات امروز در زندان هرات اعدام شدند. رئیس جمهور کرزی حکم صادر محکمه افغانستان در مورد اعدام دو تن از باشنده هرات را به جرم اختطاف و قتل یک پسر خردسال تایید کرده است. در یک خبرنامه اداره امور افغانستان آمده است که این تصمیم در جلسه دیروز عدلی و قضایی بر ریاست آقای کرزی گرفته شد. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید که این دو تن امروز صبح در زندان هرات حلق‌آویز شدند. این دو تن در اواخر سال گذشته هجری شمسی، علی سینا پسر یک تاجر را در ولایت هرات نخست اختطاف و سپس به قتل رساندند. این رویداد اعتراض‌های شدید باشندگان هرات را نیز به دنبال داشت و معترضان خواهان اعدام آنان در محضر عام شده بودند. در انفجار یک ماین کنار سرک امروز در شهر خوست یک سرباز پلیس سرحدی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. محمد یعقوب عامر امنیت خوست بر رادیو آزادی گفت که در این حادثه 6 فرد ملکی دیگر نیز زخمی شدند. تا حالا مسئولیت این انفجار را کسی بر دوش نگرفته، اما در گذشته مسئولیت همچون حملات را در این ولایت طالبان مسلح بر عهده گرفته بودند. بر بنیاد خبر دیگر، مقامات ولایت پکتیکا میگویند که در انفجار یک ماین در ولسوالی یحیاخیل این ولایت یک تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه مطبوعاتی این ولایت گفته شده که این حادثه اولی ساعت 7 صبح امروز هنگامی رخ داد که یک موتور تراکتور با یک ماین جابجا شده در کنار سرک برخورد کرد. بر بنیاد خبرنامه در این رویداد به شمول 3 طفل، یک زن و یک مرد نیز زخمی شدند. اعلامیه گفته است که تحقیقات نیروهای امنیتی در این زمینه آغاز شده است. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. و مقامات ولایت فرا میگویند که قمندان امنی ولسوالی خاک سفید این ولایت شب گذشته ترور شد. این قمندان عبدالغنی نام داشت و از 4 سال به این سو مسئولیت قمانده امنی این ولایت را بر دوش داشت. عبدالرحمن جوانده سخنگوی والی فرا میگوید که این رویداد شب گذشته به وقوع پیوست. آقای جوانده میگوید که تا حالا کسی در این ارتباط بازداشت نشده است، اما تحقیقات در زمینه جریان دارد. مسئولیت این حادثه را طالبان مسلح بر عهده گرفتند. در حملاتی که ظاهراً مسلمانان سنی مذهب در عراق هدف آن بود، بیش از 75 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. روز جمعه خونین ترین روز در عراق گفته شده است. دیروز در دو انفجار که در نزدیکی یک مسجد مسلمانان سنی در منطقه بعقوبه در شمال بغداد رخ داد، 41 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. انفجار دیگر در آمریه، منطقه عمدتاً سنی نشین بغداد، به وقوع پیوست که در آن 20 نفر کشته شدند. در منطقه میدان در جنوب پایتخت حمله بمی مراسم تشییع جنازه سنی ها را هدف قرار داد که در اثر آن 8 تن کشته شدند و انفجار در شهر سنی نشین فلوجه در غرب بغداد باعث کشته شدن 2 تن گردید. این حملات در حال انجام می شود که ملل متحد گفته بود ماه اپریل با قربانی گرفتن بیش از 700 تن پرتلفات ترین ماه در 5 سال گذشته در عراق بوده است. لویدرستیز نیروهای مسلح امریکا روسیه را به خاطر فراهم آوری راکت های ضد کشتی به رژیم سوریه مورد انتقاد قرار داده، گفته است که تدارکات سلاح تنها جنگ سوریه را به وخامت خواهد کشاند. جنرال مارتین دمسی این کار مسکو را یک تصمیم متاثر کننده خوانده است. در این حال چک هگل وزیر دفاع امریکا که با جنرال دمسی در یک کنفرانس خبری مشترک حضور داشت، از روسیه تقاضا کرد تا در مورد فراهم آوری کمک نظامی اش به حکومت سوریه تجدید نظر کند. مقامات آمریکایی میگویند که در حدود 60 نفر در نتیجه تصادم دو ترن با هم در ایالات شمال شرقی کنکتیکت آمریکا زخمی شدند. به گفته مقامات این حادثه دیروز عصر دیروز با وقت محلی رخ داد. در مورد کشته شدن کسی در این رویداد خبر در دست نیست و تا اکنون دلیل این حادثه هم روشن نشده است. و هیئت اتحادیه اروپا با مقامات ترکمنستان در مورد قضیه بازداشت خبرنگار رادیو آزادی گفتگو کرده است. سخنگوی کاترین اشتن رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز گفت هیئت این اتحادیه در اجلاس روز چهارشنبه با مقامات ترکمنستان درباره حقوق بشر نگرانیشان را در مورد بازداشت روشن یار محمدوف خبرنگار بخش ترکمنی رادیو آزادی بیان کردند. روشن یار محمدوف که 30 سال عمر دارد در ششم ماه می از سوی پلیس در شهر ترکمن‌آباد دستگیر شد. مقامات ترکمنستان تا اکنون هیچ معلوماتی را در مورد وی به نشر نرسانده اند. از توجهتان تشکر میکنم.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:06 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. ولسی جرگه افغانستان در مورد فرمان تقنینی منع خشونت علیه زنان بحث میکند. نظر بر فساد اداری در افغانستان، آیا بیانات وزیر مالیه میتواند تا حد این مشکل را حل کند؟ مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت مصاحبه با وزیر معارف افغانستان در مورد قراردادها با یونسکو و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ولسی جرگه افغانستان امروز روی فرمان تقنینی منع خشونت علیه زنان بحث و گفتگو میکند. کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان توقع دارد که قانون منع خشونت علیه زنان هر چه زودتر تصویب شود. بحث روی تصویب این قانون زمان مطرح می شود که در این اواخر خشونت علیه زنان افزایش یافته است. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
ولسی جرگه افغانستان قرار است امروز روی قانون منع خشونت علیه زنان بحث کند. این قانون 4 سال پیش به شکل فرمان تقنینی نافذ شده و در همین مدت تعدیلات و اصلاحات نیز در آن آورده شده است. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه در صحبت به رادیو آزادی گفت این فرمان تقنینی بعد از تعدیلات کمیسیون اژدگانه و کمیسیون امور زنان پس از بحث و اصلاحات ولسی جرگه آماده تصویب شده است. خانم کوفی میگوید ولسی جرگه با تصویب این قانون پیام سیاسی و امیدوارکننده ای را با مردم افغانستان میرساند. وی گفت
قانون منع خشونت علیه زنان توسط فرمان تقنینی لایک آغاز شده بود آمد به پارلمان و در کمیسیون امور زنان به اشتراک سایر کمیسیونات حال روی ازی بحث بود. فردا قرار است که قانون به آجنده پارلمان بره و روی ازی قانون بحث صورت بگیرد. با بسیار امیدوار هستیم که این قانون تصویب شود. برای اینکه تصویب این قانون نه تنها کمک برای زنان افغانستان است و این حیثیت حقوقی قانون پیدا میکند، بلکه از لحاظ سیاسی هم در یک شرایط فعلا افغانستان قرار داره که نگرانی های زیادی از بابت از اینکه ممکن بعضی از دستاوردهای 12 سال گذشته در یک تبانی و معامله سیاسی از بین بره، از این لحاظ هم برای افغانستان یک پیام بسیار امیدوارکننده میتونه این قانون داشته باشه.
برای اینکه فرمان منع خشونت علیه زنان شکل قانون را به خود گیرد، بر اساس ماده 79 قانون اساسی باید شورای ملی آن را تصویب کند. بحث روی فرمان منع خشونت علیه زنان در زمان صورت می‌گیرد که از افزایش بدرفتاری و خشونت در برابر آنها در افغانستان گزارش‌های به نشر می‌رسند. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه یکی از دلایل افزایش خشونت علیه زنان را عدم تطبیق قانون برای حل اساسی مشکلات اجتماعی، عدم مجازات و یا معافیت قانونی مجرمین می‌داند. وای گفت
ما امیدوار هستیم که اول این قانون تصویب شود و دوم با تصویب از این قانون احساس مالکیت به سر از این قانون میان وکلای محترم پارلمان ایجاد شود و از تطبیق از این نظارت جدی در ولایت خود و در مناطقی که میرن در محلات دهیشان نظارت کنند و خود نظارت پارلمان میتونه میزان تطبیق از این قانون را بسازه. امیدوار هستیم که بعد از تصویب تطبیق و انفاذ از این سرعت پیدا کنند.
در این حال وزارت امور زنان افغانستان میگوید در سال 1391 هجری شمسی 6000 مورد خشونت علیه زنان را ثبت و راجستر کرده است. در این اواخر سازمان های بین المللی حقوق بشر و عامیان زنان نیز درباره خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و حالا هم مطلب تحلیلی داریم در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان. جلسه استیضاح وزیر مالیه افغانستان به اتهام متهم ساختن برخی از وکیلان ولسی جرگه به قاچاق درست مثل هر جلسه دیگر آغاز شد. زاخلوال پرسش های نمایندگان ولسی جرگه را با حوصله‌مندی شدید شنید. سوال ها در مورد کاهش بودجه، خیشخوری در وزارت مالیه و گریز از پرداخت مالیه توسط شرکت های بزرگ پرسیده شدند. مجیب مشعل در یک مقاله که برای نشریه دیلی بیست نوشته ادامه می دهد، 1.5 ساعت وقتی که برای پاسخدهی به وزیر مالیه افغانستان اختصاص داده شده بود، به شرمساری حداقل 6 نماینده ولسی جرگه افغانستان انجامید. مصطفی صدیقی این مجله را مرور کرده است و جزئیات آن را پیشکش می کند.
مجیب مشعل نویسنده این مقاله می گوید افشاگری وزیر مالیه بی سابقه بود، اما از زبان مقام به گوش رسید که خودش به فساد اداری متهم است. به باور مشعل این مسئله مبارزه با فساد اداری را به یک عمل تلافی جویانه سیاسی عاری از شفافیت مبدل می سازد. مشعل با پرداختن به ادامه ماجرا می نویسد پس از آن که 6 نماینده ولسی جرگه به فساد متهم شدند، بجز از 4 نماینده تمام نمایندگان حاضر در ولسی جرگه افغانستان به اکثریت آرا وزیر مالیه را در سمتش ابقا کردند. یما ترابی رئیس دیدبان اصالت افغانستان و نویسنده این مقاله گفته که این اقدام ظاهراً نشان داد که قسمت زیاد وکیلان ولسی جرگه از این اقدام وزیر مالیه ستایش کردند، اقدامی که آنها را در زمینه نمایان ساختن اشخاص مفسد یاری رساند. ترابی افزوده که تنها چند نفر محدود نیستند، بلکه بسیاری ها فکر میکنند که اکثر اعضای ولسی جرگه در تجارت های غیر قانونی دخیلند. در ادامه این مقاله ترابی این انتقاد را از کمک های بین المللی و اداره های نظامی دارد که به باور او دامنه فساد اداری را در افغانستان گسترده ساختند. اما به گفته ترابی مؤسسه های بین المللی با بخشیدن قراردادها به آنان این مسئله را نادیده گرفتند. ترابی گفته که فساد اداری افغانستان را ظرف یک دهه گذشته دچار مشکل ساخته و از کنترل خارج شده است. رئیس دیدبان اصالت افغانستان به این باور است که با سرازیر شدن پولهای بین المللی در یک دهه گذشته به افغانستان، قدرت سیاسی در این کشور به گونه پیچیده به پول نقد گره خورده است. در این مقاله همچنین آمده که شورای امنیت ملی افغانستان با تازگی اجلاس را در مورد پولی که به احزاب سیاسی توسط یک شرکت مستقر در دبی داده می شود بحث کرد. به اساس این مقاله دیلی بیست، منابع ارگ ریاست جمهوری گفتند که این شرکت که نام مخففش انهم است، با تازگی قرارداد را به ارزش 8 میلیارد و 100 میلیون دلار آمریکایی برای تهیه مواد خوراکی برای نیروهای خارجی حاصل کرده است. بسیاری از چهره های ارشد سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری آینده در افغانستان نقش مهم دارند، گمان می رود که به حیث مشاور با شرکت انهم کار می کنند. در این مقاله دیلی بیست و نوشته مجیب مشعل همچنین آمده که جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، به هدف احراز یک سمت اجرایی در این شرکت به تازگی از سمت رسمی خود استعفا داد. در ادامه این مقاله آمده که منابع نزدیک به لودین اصرار ورزیدند که او به رئیس جمهور اطمینان داده که پیوستن او با این شرکت به معنای کار کردن علیه رئیس جمهور نیست. مجیب مشعل یک بار دیگر به جنجال میان وزیر مالیه و برخی از نمایندگان ولسی جرگه پرداخته و نوشته که مردم از افشاگری وزیر مالیه در کل استقبال کردند، اما نظر برخی دیگر این بود که این اقدام صرفاً یک دسیسه توسط زاخیلوال بود تا رخ صحبتها را در مورد اتهامات فساد اداری علیه خودش به سوی دیگر برگرداند. مشعل نوشته که تولونیوز، بزرگترین کانال خبری تلویزیونی در افغانستان، اخیراً در یک گزارش تحقیقی خود افشا ساخته که بیش از $1,000,000 در حساب‌های بانکی وزیر مالیه افغانستان توسط افراد و شرکت‌های خصوصی پس‌انداز شده. اما به اساس این مقاله، زاخیلوال در جلسه استیضاح خود این اتهامات را با یک سوگند دراماتیک رد کرده، گفت اگر این وزیر مالیه یک افغانی را از خزانه دولت دزدیده باشد یا اینکه نیت آن را داشته باشد، بگذار به مرگ فرزندانم بیانجامد.
شنوندگان گرامی، امین لحظه از هرات خبر گرفتیم که دو تن از اختطافگران در زندان هرات اعدام شدند. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر به زندان رفته و وضعیت را از نزدیک دیده است. از او در این باره معلومات می‌خواهیم. شاپور صابر، این کسایی که اعدام شدند کیها بودند؟ در کجا اعدام شدند؟ معلومات تازه چی هست پیش شما؟
بنده خود سلام دارم به شما و همچنان شنوندگان گرامی رادیو آزادی. بعد صبح امروز شماری از خبرنگارا از سوی نصیر احمد نوروزی، پدر علی سینای نوروزی، هم به زندان هرات دعوت شده بود به خاطر حکم اعدام دو تن از افرادی که متهم به جرم اختطاف منجر به قتل علی سینای 8 ساله که حدود 5 ماه قبل اختطاف شده بود. این دو تن در داخل خود زندان ولایت هرات اینا حلق‌آویز شدند. این افراد به نام های جلیل احمد و عبدالسمی بودند که روز گذشته مسئولان معبس هرات پدر مادر از اینا خواسته بودند به خاطر ودای از اینا، و امروز هم اعدام از اینا در ولایت هرات در داخل زندان صورت گرفت.
ای واقعه، خود واقعه چی وقت شده بود که اینا را به جرمش گرفتن و چند نفر بودن؟ آیا تنها می دو نفر به اعدام محکوم شدن و یا دیگر مجرمین هم با اینا دستگیر شده بود؟
ببینیم، از زمان اختطاف علی سینای 8 ساله تا به حدود 2 هفته قبل، چیزی که پدر علی سینا و همچنان مسئولان عدلی و قضایی در ولایت هرات تایید میکنند، حدود 20 نفر اینا متهم به اختطاف این طفل 8 ساله در زندان ولایت هرات به سر میبرند که در میان از این افراد 3 تن از خانم‌ها هستند. اما بزرگترین مجازاتی که تعیین شده به دو تن بود که حکم اعدام بالای از اینا صادر شده بود که بعد از محکمه سلاطه و همچنان توشی رئیس جمهور افغانستان اینا امروز محکوم به اعدام شدند. یک تن دیگه از این افراد بازداشت شده به 20 سال، یک خانم به 16 سال، متباقی به حبسهای متفاوت کوتاه مدت و طویل المدت محکوم شده.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر بود که درباره اعدام دو تن از اختطاف کننده ها در زندان هرات معلومات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای
سنگانی افغانستان. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، حالا فرخنده احمدی مرور دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را بیشتر به حمله انتحاری روز پنجشنبه در شهر کابل اختصاص دادند. روزنامه مستقل ملی باور نوشته در حمله انتحاری روز پنجشنبه در منطقه شاهشهید کابل که کاروان نظامیان خارجی را هدف قرار داد 15 تن کشته و حدود 40 تن دیگر زخم برداشتند. روزنامه می نویسد اکثر قربانیان این رویداد افراد ملکی بودند. روزنامه با استناد از کمیسیون حقوق بشر افغانستان نوشته این حمله نقض آشکار حقوق بشر بوده، بنابراین عاملان آن باید محاکمه شوند. در سرمقاله روزنامه غیر دولتی محور آمده است جنگ در ذات خودش یک پدیده شوم است، ولی همان طوری که دوستی معیارهای مشخص دارد، جنگ نیز باید معیارهای مشخص داشته باشد. با باور نویسنده، انجام حملات انتحاری در داخل شهر و در مناطق مسکونی به معنای قصدن کشتن افراد ملکی است. با نوشته روزنامه در قرا و قصبات افغانستان بمبارد نیروهای خارجی جان مردم و بیگناه را میگیرد و در شهرها مردم از دست حملات انتحاری مخالفان مسلح در امان نیستند. دنیا روزنامه مستقل دیگر نیز در سر مقالش تحت عنوان برای مخالفان مسلح حفاظت جان افغانها نه بلکه کشتن آنان مهم است نوشته، در گذشته حزب اسلامی به انجام حملات انتحاری زیاد اقدام نمی کرد ولی حالا چنین به نظر می رسد که این حزب نیز بیشتر دست به انجام چنین حملات می زند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در سرمقالش نوشته حملات انتحاری با گذشته هر روز نفرت و مخالفت مردم با مخالفان مسلح را بیشتر می سازد. در ادامه این مطلب آمده است پدری که کودک 4 سالش در حمله انتحاری روز پنجشنبه کشته شد حالا بر ضد مخالفان مسلح سلاح برداشته و قسم یاد کرده تا زمانی بر ضد این گروه می جنگد که دیگر خون طفل ریختن نشود. روزنامه می نویسد نفرت روزافزون مردم و تقویت شدن حس انتقام جویی در آنان دو نکته را خاطر نشان می سازد. یکی این که بهانه های ایدئولوژیک طالبان برای ادامه جنگ دیگر اهمیت ندارد و دوم این که مردم از تفنگ سالاری و ظلم مخالفان مسلح به تنگ آمدند و خود در برابر آنان بغاوت می کنند. و در اخیر هم روزنامه مستقل آرمان ملی نوشته هرچند در گذشته نیز اعضای حزب اسلامی جهت مذاکره با دولت به کابل آمدند ولی لازم است که این بار دولت آنان را دستگیر نماید و به آن دم مردم بسپارد که در رویداد روز پنجشنبه اعضای خانوادهشان را از دست دادند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از زنان تجارت پیشه مشکلات اقتصادی و امنیتی در افغانستان را از موانع بزرگ در برابر فعالیت‌هایشان عنوان می‌کنند. آنان می‌گویند که به خاطر نبود بازار مساعد جهت فروش اشیا نمی‌توانند با تولیدات سایر کشورها رقابت کنند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر از کابل.
برخی از زنان تجارت پیشه می‌گویند در صورت ایجاد بازار فروش برای تولیداتشان قادرند تا تجارتشان را انکشاف دهند. به باور آنان نبود بازار فروش برای تولیدات و مشکلات اقتصادی و امنیتی سبب شده تا صنایع دستی زنان تجارت پیشه افغان کمتر به فروش برسند. نرگس عزیزشاهی مسئول ارزیابی برنامه 10,000 زن تجارت پیشه به روز پنجشنبه در حاشیه محفل فراغت شماری از زنان تجارت پیشه از یک دوره آموزشی در کابل به رادیو آزادی از مشکلات در برابر فعالیت‌های تجارتی زنان در افغانستان چنین یاد کرد.
زیادتر مشکلات از اینا در بخش اقتصادی و امنیتی و وسایل که از ممالک دیگه داخل وطن میشه و اینا نمیتونن که صنایع دستی خود یا فود پروسس که هست مواد زراعتی که از اینا رو به فروش برسن. اونایی که جای خود پیدا کردن بسیار مارکت خوب دارن ولی کسایی که نه پا به تجارت میمانن بازار برشن کم است. ولی پروگرام خوبیش همی است که اینا رو ارتباطات دادن میرن، همی شبکه ارتباطی خود ما مارکت برزی خانم ها پیدا میکنن.
این شکایات در حال مطرح می شوند که 84 تن از زنان افغان از یک برنامه 5 هفته‌ای آموزشی در بخش تجارت از پوهنتون امریکایی افغانستان فارغ و به جمع دیگر زنان تجارت پیشه پیوستند. به اساس معلومات مسئولین برنامه 10,000 زن تجارت پیشه، این برنامه از 5 سال بدین سو در افغانستان مورد تطبیق قرار گرفته است. گفته می شود که تا کنون بیش از 300 زن افغان از ولایت مختلف با استفاده از این برنامه در بخش تجارت آموزش دیدند. بانک از مشکلات و نگرانی ها در عرصه تجارت زنان در افغانستان سخن زده می شود، اما شماری از زنان که تازه به تجارت رو آوردند نسبت به این مسئله دید مثبت دارند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شماری از معلمین مکاتب ولایات شکایت دارند که معاشات امتیازی یا سوپر سایکل آنان از سوی وزارت معارف افغانستان پرداختن نشده است. آنان میگویند از حدود 1 سال به این سو این معاشاتشان را به دست نیاوردند. این معلمین هشدار میدهند اگر معاشات امتیازیشان پرداخته نشود آنان به تدریسشان ادامه نخواهند داد. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل.
برخی از معلمین در مناطق ناامن کشور میگویند که وزارت معارف از چندین ماه بدین سو معاشات امتیازی یا سوپر اسکل آنان را نپرداخته است، بناً از این بابت با مشکل جدی مواجهند. این معلمین که بر اساس معاشات امتیازی یا سوپر اسکل در مناطق ناامن کشور گماشته شدند، میگویند که از 1 سال به این طرف معاشاتشان را به دست نیاورده‌اند. دو تن از این معلمین در صحبت با رادیو آزادی گفتند که معاش امتیازی هر معلم 5000 افغانی است، اما وزارت معارف کشور بنابر دلایل نامعلوم پروسه توزیع معاشات آنان را به تعویق انداخته است.
محمد امین از ولایت لوگر هستم. تقریبا یک سال میشه که برای ما استادان مسلکی کسی به نام معاش یک روپه هم نداده است. ما امضای وزیر صاحب با مکتوب مقرری و منظوری ما بازمیمی معاش 5000 افغانیگی داریم که وزارت معارف برای ما امتیاز قائل شده که سند آن را نیز به دست داریم.
حدود یک سال می شود که تا حال ما حق خود را به دست نیاوردیم. اسناد و سوانه فرستاده شده، وزارت از ما امتحان گرفته و نمره داده است. تمام مشکل در وزارت معارف است.
این معلمین که درجه تحصیلشان به سطح لیسانس است می گویند از طریق رقابت آزاد از سوی وزارت معارف کشور به مکاتب مناطق ناامن گماشته شده اند. واژه سوپر اسکیل در افغانستان کلمه تازه وارد شده ای است که در چند سال اخیر در میان کارمندان دولتی رواج یافته است. به اصطلاح مسئولان دولتی، سوپر اسکیل نوع معاش امتیازی است که برخی کارمندان دولتی در کنار معاش تعیین شده ایشان یک مقدار امتیاز اضافی از اداره که با آن کار میکند به دست می آورند. وزارت معارف افغانستان هم با استفاده از این برنامه از یک سال به این طرف معلمین را در ولایت ناامن چون هلمند، قندهار، زابل، لوگر، غزنی، پکتیا، میدان وردک و برخی مناطق دیگر با معاش امتیازی استخدام کرده است. حالا این معلمین به خاطر به دست نیاوردن این معاششان از وزارت معارف کشور انتقاد می کنند.
در جستجوی انصاف
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنم. خودم در داخل کمینجا رفتم، گارد ازی کتمه چنگوی کتم رای غنداخ من زد.
امر اینمی گذری ما ناک دانمو را گرفتار شده، مکمه دو امو قضاوت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما بخوروان تعویم یاد میکنیم که این معامل ها نشده و نمیشم. ما صد که تد همکار هستیم بودیم.
در جستجوی انصاف.
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان می‌گذارد.
بزرگترین مشکل باشندگان شهر ایبک در ولایت سمنگان کمبود آب است، اما خبر خوش این که کار بالای یک پروژه آبرسانی برای این شهر آغاز شده است. این را که این پروژه چه زمان تکمیل خواهد شد و تا چه حد باشندگان شهر ایبک از نداشتن آب کافی رنج میبرند در گزارش از بشیر احمد غزالی میشنوید.
اگر از یک ایبکی پرسیده شود که بزرگترین مشکلش چیست، بلافاصله جواب میدهد که نبود آب و مشقتهای مداوم کم آبی. در حال حاضر مردم این شهر یا از آبهای ملوث جویها و آبهای گندیده حوضها استفاده می کنند و یا هم یک بیرل 200 لیتر آب را به قیمت 100 تا 150 افغانی می خرند و به آن گزاره می نمایند. داشتن آب پاک برای هر انسان در این شهر بزرگترین آرزویش هست، و اما رسیدن به آن را محال و خیلی هم محال می داند. ولی حالا گمان می رود که این آرزو برآورده و این رنج که نسلهای زیادی به آن مواجه بودند پایان می یابد. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان میگوید کار آبرسانی به این شهر آغاز شده و تا دو سال دیگر خانه به خانه شهر ایبک صاحب آب صحی و کافی خواهند بود. او به رادیو آزادی گفت این پروژه که روز پنجشنبه افتتاح شد، انتقال آب از چشمه‌سارهای یکی از ولسوالی‌های همجوار شهر ایبک میباشد.
کار پروژه انتقال آب از قریه سارباغ ولسوالی خرم سارباغ که بیشتر از 8 تا 9 میلیون دلار آمریکایی هزینه داره، افتتاح و کار انتقال آب آغاز شد. این پروژه مدت 2 سال در بر میگیره که از فاصله 37 کیلومتری آب انتقال پیدا میکنه به مرکز ایبک توسط پایپلاین، بیش از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته میشه. مشکلی فعلی ساکنین مرکز ایبک مرفوع میشه.
با گفته وی این پروژه ارزشمند که از جمله مهمترین برنامه‌های دولت در سطح ولایت سمنگان میباشد، از اهمیت زیادی برخوردار است و با تکمیل شدن آن زندگی شهرنشینی شهریان ایبک هم تا حد زیادی تکمیل می‌گردد. در همین حال محمد اسحاق یک باشنده شهر ایبک برای رادیوی آزادی گفت ایبک شهر تاریخی و دلنشینی هست و اگر همین کمبود آب که بزرگترین مشکل آن می باشد برطرف گردد، دیگر این شهر به بهشتی که همه آرزوی زیستن در آن را داشته باشند تبدیل می گردد. و افزود
معظم از آب ملوث جوربه‌ها و همچنان آبای ذخیره سرباز استفاده می کند. اما حالا که اگر این آب بیاید، حالا تاثیرات بسیار بالا و مثبت را با در خوال دارد. فعلا آب ملوث دریا را با یک بیلر آن به 200 لیتر آن با 150 افغانی می خریدند و این آب اگر انتقال پیدا بکنه از آب صحی خوب برخوردار می شوند.
به گفته مسئولین، آبهای زیرزمینی شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان در اعماق 4 تا 500 متری زمین قرار دارد و از این رو حفرچاه‌های سطحی در آن میسر و امکان پذیر نیست و یک دوچاه عمیق دولتی هم که وجود دارد توان آبدهی به ساکنان آن را ندارد. بشیر احمد.